بسم الله الرحمن الرحیم.
سه روزه که کار خطابه قدیر میکنیم، به اضافه 4 ماه و 14 سال، و 3 روزه که کار خطبه فلک انجام میدیم، به اضافه 4 ماه و 5 سال. آخونداتون، شما که 15 سال پیش من نیومدی، آخونداتون موقعی که میخوان سخنرانی بکنن باید اول یه خطبه بخونن، هم دو صلوات بر پیغمبر و اینها. بنده این خطبه رو از رو میخونم، استعدادم کمه، از روی خطبه قدیر میخونم. خوبه؟ و از روی خطبه فدک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انک انزلت الآیت فی علی ولیک عند تبیین ذلک و نسبک ایاه لهذا اليوم. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و قلت ان الدین عند الله الاسلام و قلت و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الآخرة من الخاسرین. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه 2-3 جمله هم از خطبه فدک دخترشون قرائت میکنم، بعد عرایزم رو خدمت شما شروع میکنم. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه فرع الامم فرقا فی ادیانها عکفن علا نیرانها عابدتن لأوثانها منکرتن لله مع عرفانها فانار الله به ابی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ظلمها و فرج عن القلوب بهمها و جلا عن الابصار عمهها و عن الانفس غممها. خداوند انشاءالله همه ما را از یاوران امیر المؤمنین علیه السلام قرار بفرماید. صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض میکنم که یک مسئله درباره روزه، کفاره روزه عرض میکنم، بعد عرایزم رو ادامه میدم. کفاره افطار روزه ماه رمضان این است، اونی که عمدی افطار کرده و روزه نگرفته، این است که یک بنده آزاد کند. اینو تو پرانتز برای شما بچه ها میگم، هم خانوم هم هستن تو جلسه بالا، که اسلام با اقلیتی که از اول در دنیا داشته ولی باعث شده که بردگی منعدم شده، منسوخ شده با همین کارا. یعنی کفاره هایی که اسلام برای اشتباهات، خوردن روزه، کارهای مختلف گذاشته که یک بنده آزاد کنید، باعث شده که کلن بندگی در دنیا منسوخ شده. یکی از کارهایی که اسلام کرده، تشویق کرده به عنوان کار مستحب بر آزاد کردن بردگان. اینجا می‌فرماید که کفاره افطار روزه ماه رمضان این است که یک بنده آزاد کند اگه 60 روز روزه نگرفته، یا به دستوری که در مسائل گفته میشه 2 ماه روزه بگیرد. 2 ماه رو چجوری بگیره؟ 1 ماه کامل پشت سر هم و 1 روز از ماه دوم، یعنی 31 روز روزه بگیره، بعد بقیهش رو متفرق بگیره، 2 ماه روزه گرفته. کسی که عمدن روزشو افطار کرده بدون عذر و میدونسته که روزه واجبه افطار کرده، باید 2 ماه به عنوان کفاره روزه بگیره. 2 ماهش اینجوریه، 31 روز پشت سر هم، 29 روز بقیهشو متفرق هم بگیره، مانعی ندارد. یا 60 فقیر را سیر کند. فقیر کیه؟ تعریف کن. فقیر کسی است که دخلش، خرجش رو اداره نکنه. درست میگم؟ فقیر کیه؟ فقیر کسی است که دخلش، خرجش رو اداره نکنه. اون وقت سطح ها هم فرق میکنه. یه کسی ممکنه مثلا با پولای امروز ما آخوندا که اصلا مقدار پولا رو بلد نیستیم، یه کسی ممکنه که دخلش خرجش 1000 تومن باشه، دخلش 900 تومن باشه، این فقیر شرعی است. یه کسی ممکنه خرجش 1,000,000 تومن باشه، دخلش 900,000 تومن باشه، اینم فقیر شرعی است. دقت داشته باشید، فقیر گدا نیست، فقیر اونه که نیازمنده و دخلش خرجش رو اداره نمی کنه. 60 فقیر را باید سیر کند. سیر کند یعنی دعوت کنه مثلا توی رستورانی شام بخورن، سیر بشن 60 نفر. یا از این پکایی که اخیراً درست کردن، پکای نمیدونم هم کافی شاپایی که دارن، بده سیر بشن، باید سیر بشن، عرفاً باید سیر بشن. یا بر به هر کدام یک مد که تقریباً 10 سیر است، 3/4 کیلو طعام، یعنی گندم، بله؟ 3/4 یعنی گندم یا آرد یا نان یا خرما و مانند اینها بدهد. کفاره چیه این؟ کفاره خوردن روزه عمدی است. یه صلوات بفرستیم. ما خوندا برای مردم که استخاره میکنیم، گاهی خودمونم اعتقاد به استخاره داریم، استخاره میکنیم. استخاره کردم اون هفته که نصف هفته رو، یعنی نصف ماه راجب امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کنم و نصفشو راجب امیرالمؤمنین. لیسن پلیز اگزکتلی. امسال همه ماه رمضان رو درباره قرآن صحبت کنم. فکر میکنم این آیه اومد، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. خیلی این آیه وقتی میاد نامبر وانه، های کلاسه، خیلی عالیه. تصمیم گرفتم راجع به قرآن صحبت کنم. قرآن که صحبت کنم، البته نظرم این بود موقع که ما جوان بودیم، با صفا ترسالا بودیم، حالا بیشتر کارمون ریا و خودنمایی و ایناست، یه کلاسی من داشتم، اینایی که توضیح میدن نکته داره که توضیح میدم، یه کلاسی داشتم سال 59. بابای تو از سال 52-53 شاگرد من بود. کدوم دانشگاه میرفت؟ علم و صنعت. دانشگاهش یادم نیست. تو زیر زمین یه منزلی در سراح زرابخونه جلسه داشتیم. عرض کنم که بودیم. یه کلاسی داشتم که در اون کلاس که از سال 59 شروع کرده بودم، چند سال میشه 59 تا حالا؟ 38 سال. اونجا قرآن درس میدادم. بگو یعنی چیکار میکردی؟ بپرس. نه متن قرآن، یک تفسیری هست مال یکی از محمدون سلاس اخر. اینا رو میدونی؟ کیان؟ ها؟ لیسن پلیز اگزکتلی. ما در شیعه اون کسانی که دین رو به دست ما رسوندن محدثین هستن و فقها. محدثین و فقها خیلی زحمت کشیدن برای حدیث و نقل حدیث و نگه داشتن حدیث. 3 تا از این محدثین در قرن 4 و 5 خیلی زحمت کشیدن. به اینا میگن که محمدون سلاس اول. این اسم اول به آخر رو تو قرنهای مثلا اخیر، مثلا قرن 11 و 12 اسم گذاشتن. اون 3 تا محمد بودن که 4 تا کتاب نوشتن، کتب 4 رو نوشتن. اینها 4 تا کتاب نوشتن. کافی کلینی که کافی رو دانشمندان میگن که انسایکلوپدی یا دائرت المعارف. کافی دائرت المعارفه. یکی من لا یحضره الفقیه که شیخ صدوق نوشت. 2 تا هم استبصار و تهذیب که شیخ طوسی نوشت. اینا رو میگن کتب اربعه شیعه از قرن چهارم تا حالا، اینها ریفرنس اصلی فقه و معلومات شیعه است. کتاب های دیگه هم هست ولی اینا کامل. محمد و ثلاثه اخر قرن 11 و 12 بودن، یکیشون محمد ابن حسن معروف به شیخ حر عاملی. کدوم کتابش؟ کتاب زیاد نوشته، وسائل الشیعه 20 جلد در حدیث‌های فقهی. هیچ از 400 سال پیش تا حالا کسی مجتهد نشده مگر از وسائل الشیعه استفاده کرده برای استنباط در احادیثش. دومین نفر محمد ابن محسن معروف به فیض کاشانی است. ایشون کتاب چیو نوشته؟ الوافی رو نوشته. تقلید کرده در اسم، دنبال کرده کافی را، الکافی الوافی. خیلی باسوادم بوده. و این محمد ابن محسن فیض کاشانی که از محدثین درجه یک که به اصطلاح محمدون اخره، با اینکه شاگرد ملا صدراست و داماد ملا صدراست و لقب فیض را هم بهش ملا صدرا داده، ولی در باب حدیث قوغا کار کرده. یکی هم محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی است که دائرة المعارف دوم رو نوشته به نام بهار الانوار مجلسی. اینا رو میگن محمدون ثلاث اخر. یکی از محمدون ثلاث اخر که فیض کاشانی است، غیر از کتاب وافی که به خاطر اون میگن محمدون ثلاث، کتاب‌های زیادی نوشته، سه تا تفسیر نوشته. یکی از تفاسیرش اسمش تفسیر صافی است که در این جلدها 5 جلده، از اول قرآن تا آخر قرآن. مشورت کردم که مقالاتی رو بیارم که کسی اینو داشته باشه بتونه یه اجمالی از علوم قرآن رو به دست بیاره. خدا رحمت کنه، بعضی از اون دانشمندان به رحمت خدا رفتن، بعضیاشون هم زنده هستن از اساتیدی که بودن. این 17 تا مقاله رو با مشورت من ترجمه کردم، البته همش عربی نبود، یکی دو تا از مقاله ها فارسی بود، اونا رو بازنویسی کردم. امسال فکر کردم که من به اصطلاح صحبت هایی که می کنم از این مقالات ما بتونیم احادیثی رو برای عزیزانی که در خدمتشون هستیم داشته باشیم. اولین مقاله که امشب میخوام یک کمی روش صحبت کنم، بازنویسی بخشی از به اصطلاح تفسیر روض الجنان شیخ ابوالفتوح رازی است. قرن چندم بوده؟ ششم. در قرن ششم شیخ ابوالفتوح رازی تفسیر نوشته به نام روض الجنان و این تفسیر فوق‌العاده است. یه استادی داشتم، البته من خیلی کوچکتر از اینم که بگم من شاگرد ایشون بودم، چون بزرگان فیلسوفه های زمان ما و یه خود قبل از ما شاگرد ایشون بودن. آخرای عمرشون ایشون یه درسی داشت، من بچه‌م می‌رفتم خدمتشون، به نام شیخ ابوالحسن شعرانی، استاد آقای حسن حسنزاده، استاد آقای مرتضی مطهری و استاد خیلی هایی دیگه. آخرای عمرش چهارراه سیروس، خونهشون هم اونجا بود. من خدمتشون یک دوره اشارات خوندم. عرض کنم که ایشون از کسانی هست که این تفسیر روض الجنان و ابوالفتوح رازی رو از اول تا آخر تعلیق نوشته. تعلیق یعنی چی؟ پاورقی تصحیح کرده و تعلیق نوشته. دانشمندان گذشته ما خیلی هاشون با اینکه سواد داشتن کتاب جدید نمی نوشتن، کتابهای قبلی ها را احیاء می کردن. مرحوم شعرانی خودش بارها گفت و من شنیدم ازش، همینجوری فیس تو فیس نشسته بودیم نزدیکتر از این، چون یه اتاقی داشت 3x3 بود تقریبا، ایشون می نشست اونجا، ما خدمتشون شاگردی می کردیم، من که چیزی نمی فهمیدم. بارها می گفتش که تا 500 سال قبل دانشمندان ما کار کردن، ما باید کارهای اونها رو تصحیح کنیم و کارهای اونها رو تحویل بدیم. لذا ایشون حاشیه و باورقی بر تفسیر مجمع البیان، تفسیر ابوالفتوح رازی، ایشون اومده تبصره علامه هلی را که پروپوزال فقه شیعه هست ترجمه به فارسی کرده. خیلی عجیبه، کارای فوق العاده ای کرده ایشون، رضوان خدا بر او. یکی از کارهایی که کرده ایشون، با اینکه مثلا در مقایسه با شیخ عباس قمی به اصطلاح ایشون از یه جهت خیلی بالا بود، ایشون از یه جهت خیلی بالا بود، کتاب مقتل شیخ عباس قمی رو ترجمه کرده. میدونستی محمدی؟ نفس المحموم شیخ عباس قمی رو شیخ ابوالحسن شعرانی ترجمه به فارسی کرده. علمای گذشته ما اینجوری بودن، ادعا نداشتن، کم ادعا داشتن و همدیگر رو خیلی به اصطلاح تأیید میکردن. این فیض کاشانی خیلی کارهای فوق‌العاده‌ای کرده و این تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی در مقدمش یه مقاله ای داره که در مقاله گفته اوصاف و اسامی قرآن. من اینا رو بازنویسی کردم، هم بازنویسی کردم هم ریفرنساشو به دست آوردم، آیاتشو نوشتم و آدرس آیاتشو گفتم که اسماء قرآن است. خیلی جالب، کمم بحث شده، یعنی منی که 59 کی میشه تا حالا 38 سال پیش این کارو کردم و بارها کمتر شنیدم در منبری جایی مقاله‌ای نام‌های قرآن رو روش بحث کرده باشم و خیلی بحث شیرینیه. نام معروف قرآن که همین قرآنه دیگه. قرآن از لغت قرعه، قرآن یعنی مقروب خوانده شده، چون خوانده میشه. خدای بزرگ میفرماد ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. این قرآن، این کتاب خواندنی و خوانده شده و مقروف، قصه میکند، داستان سرایی میکند برای بنی اسرائیل بیشتر کسانی را، بیشتر چیزهایی را که درش اختلاف دارند. یکی از باسوادترین افراد در ادیان مختلف امروز هم یهودی ها هستن. از دانشمندان مسیحی باسوادترن، از زرتشتی باسوادترن، ریفرنس هم بیشتر از اینا دارن. شما عهدین رو که دیدید، عهدین اگر مثلا 2000 صفحه هست، 300 صفحهش اناجیل اربعه هست، بقیهش چیه؟ اسفار تورات، از صفرهای تورات. اسفار تورات خیلیه. در زمان پیغمبرم یکی از مخالفترین مخالفان با اسلام دانشمندان یهودی بودن، خیلی باسواد بودن، خیلی مسلط بودن. خب اونایی هم که از دانشمندان یهودی مسلمون شدن خیلی سرصدا کردن. چند تاشو بلدی عباس؟ یکی از اونهایی که مسلمون شد و خیلی سرصدا کرد شخصیست به نام مخیریق. یهودی بود، خیلی هم باسواد بود، عقیمم بود. عقیم یعنی چی؟ بچه نداشت. خیلی هم سرمایه داشت، خیلی. در قبل از به اصطلاح موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت فرمودن، در قبا حضرت رو دید. میدونی دیگه چند روز در قبا موندن، قبا یه دهی بود اون موقع، الان دیگه جزء مکه شده. اومد پیش پیغمبر، مسلمون شد، خیلی هم پول داشت. در جنگ بدر، در جنگ شرکت کرد و شهید شد، که یکی از القابی که پیغمبر اکرم بهش دادن، میفرمان خیر و یهودیین مخیریق، خیر و یهودیین. اگه خواستین سرچ کنین، میم خ ر یا قاف مخیریق. اون وقت ایشون موقعی که میخواست بره جنگ بدر، اومد خدمت رسول خدا، اموالشو تقدیم کرد به پیغمبر همشو و نوشت. چی داد؟ 7 باغ، حوائط سبعه. حوائط چیزی می نویسن آجب باساقا؟ باهی حمال حسینی. و تای دستدار. حائط عیاد یعنی اونی که دیوار داره احاطه میکنه برش. اون موقع 1400 سال پیش 1500 سال پیش باغهای گرون قیمت چی داشتش؟ دیوار داشت. من میدونم که دهاتی هم برخلاف شماها که دهاتی تر از من هستیم، ما تو دهاتمون که مثلا 60 سال پیش بودیم باغهایی که دیوار داشت بسیار کم بود، باغهای گرون قیمت بود. اون موقع میگفتن حوائط سبعه، اسمش هم در تاریخ هست، هفت تا باغ گرون قیمت داشت با دیوار و میوار. همه باغها رو تقدیم کرد به پیغمبر اکرم، شد جز اموال پیغمبر و پیغمبر خیلی اموال در مدینه پیدا کرد. همشو کیا مصادره کردن؟ ابوبکر و عمر و عثمان، مخصوصا ابوبکر در حکومت همون اول خودش. سه تا مرکز درآمد داشت پیغمبر اکرم. بگو ببینم چی بود؟ فدک و خمس و ارسیه های پیغمبر، چیزهایی که پیغمبر داده بودن، با اینکه خیلی هاشو بخشیده بود خیلی هم مونده بود، ارث اهل بیت بود. لذا حکومت وقتی رسید دست اینا، این ستا رو مصادره کردن، هم فدک و هم ارث پیغمبر رو، هم سهم ذوی القربا رو که خمس بود. اون وقت میخوام اینو بگم که این به اصطلاح یهودی‌ها با سواد بودن. خیلی از یهودی‌هایی که مسلمون شدن کسانی هستن که در شما به بچه‌ها به مناظره فیس تو فیس چی میگین؟ آرگومنت. با پیغمبر آرگومنت داشتن، مناظره، گفتگوی فراوون و زیاد. پس پیغمبر وقتی که از اصل توراتای تحریف نشده، حتی از تحریف شده اون قسمتایی که تحریف نشده بر اینا میخوند، اینا زود مسلمون میشدن. وقت لذا اینجا میفهمد ان هذا القران یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. خیلی از اینها آیات قرآن را میشنیدن مؤمن میشدن. لذا در تاریخ یهودی هایی که مسلمون شدن اسمشون در تاریخ اومده. یه کتابی داریم، حالا چون جلسه مثل جلسه خصوصی میمونه، مثل اون هفته جلسه وقتی خیلی عمومی، افراد خیلی به اصطلاح سطح مختلف هستن، آدم نمیتونه خیلی خصوصی صحبت کنه. به روح اساتیدمون یه صلوات بفرستیم. کتابی هست مال قرن ششمه، کتاب اسمش ال آرگومنتس، ال احتجاجات. عجیب کتابیه بچه ها، توصیه میکنم، چون اینجا پیرمرد میرمد نداریم، من و صاحب خانه و این آقا و این آقا که هیچ پیرمرد نیست، ما پیرمرد نیستیم، سنمون یه ذره زیادتر از اون، جدا میگم. یکی از افتخارات و دلایل حقانیت اسلام و شیعه احتجاجاته. شخصی به نام ابو علی تبرسی، این تبرسی غیر از اون تبرسی است که مجموع بیانو نوشته، فامیل بودم، اونم قرن ششم بوده، با یک کمی فاصله. حاج آقا با نبود امکانات، امروز همه امکانات هست، این روشنفکرات تو کلاس‌های دانشگاه چقدر دروغ می‌بندن به اسلام، تو این تلگرام‌ها چقدر تهمت می‌زنن به شیعه. با نبود امکانات در قرن ششم اومده یه کتابی نوشته، مثلا احتجاج حدود 800 صفحه بزرگم هست، شروع کرده هرچی پیغمبر آرگومنت داشته، مناظره داشته، محاجه داشته، جدال داشته، تا امام حسن عسکری علیه السلام همه رو تا اونجایی که میتونسته پیدا کرده و آورده. در مقدمش هم 19 تا حدیث آورده. همه احادیث هم از کی آورده؟ امام حسن عسکری علیه السلام، از تفسیرش. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام یه مناظره، مثلا یه حدیث از پیغمبر، یه حدیث از حضرت زهرا، یه حدیث از امیرالمومنین تا خودش، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه. یکی از مناظراتشون که ما با بعضی از رفقای که فامیلای شما هم هستن روزهای شنبه با هم مباحثه میکنیم، پنج گروه آمدن خدمت رسول خدا، گفتن چی تو اسلام عرضه کردی؟ حالا این به اصطلاح پیداست که این گروه در مدینه اومدن، یه گروه از یهود، یه گروه از نصارا، یه گروه از ثنویه یعنی دوگانه پرستان که میشن همین زرتشتی ها، چون زرتشتی ها در قدیم معروف بودن به ثنویه. اخیراً توی اوستاها و خورده اوستاها جملات رو تغییر دادن که بگن ما موحدیم. خب این موحدن که هست، یهود، نصارا، ثنویه، دهریه. دهریه یعنی مارکسیستا، یعنی کسانی که ماتریالیستن، مارکسیستن، اعتقاد به خدا ندارن. یکی هم مشرکان عرب. پنج گروه اومدن خدمت پیغمبر، یه دیگه هم نشستن. این روایت رو امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، از قول امیرالمومنین امام صادق نقل کرده، از قول امام صادق هم جد به ترتیب امام حسن عسکری نقل کرده. تو احتجاج کاملا از ما مباحثه میکنه. شنبه ها با فامیلای شما قوغا کرده پیغمبر اکرم، هم بسیار ساده هم بسیار عمیق. آخه ماها فکر میکنیم که اگر مثلا خیلی سخت صحبت کنیم مطلب بهتر میشه. گفت حالا بگم یک کمی استراحت کنین. یه چوپونی گوسالش داشت میمرد، بعد دید خب یه کاری باید بکنیم اینجوری بمیره نجس میشه. چاقوان نداشت، یه سنگ تیزی پیدا کرد سرشو برید. بعد رفیقش گفت چوپان دیگه، گفت نکنه نجس شده باشه. گفت این نزدیک دهی هست، میریم از آقا میپرسیم، از آخوندش. اومدن اونجا دیدن آقا مشغول نمازه، وایستادن نمازش تموم شد. بعد اومد خدمت آقا، گفتش که من گوسفند گوساله‌ای داشتم اینجوری اینجوری اینجوری. نگاه کرد و گفت اگر فری اوداج اربعه مع الحدید مستقبلا الى القبله بعد بسم الله شده باشد صحیح است، و الا فلا. رفیقش وایستاده بود دم مسجد، گفت صبر کن آقا هنوز نمازش تموم نشده. خیلی ها اینجوری صحبت میکنن. حتما این مناظره رو بچه ها ببینید. ما ها که یه ذره عربی بلدیم، حضرت با فصیح‌ترین کلمات با یهود و با نصارا و با دهریه و با ثنویه و با مشرکین عرب یه جوری مناظره کردن، همه روشون کم شد. Let your face and go، روتو کم کن و برو. واقعا روشون کم شده. یعنی میخوام بگم که ما هم باید عادت کنیم اشکالات جوانان امروز رو ساده ولی عمیق. منظورم اینه، من در حدی که بلدم، که خیلی کم بلدم، قوی ترین گروه هایی که با پیغمبر مناظره کردن یهودی ها بودن، و خب اسفارشون هم معلومه، کتاباشون هم باسواد هم هستن، خیلی هم با هم متحدن. صهیونیستین ها که سیاسی هاشو شما بلدین، من بلد نیستم دیگه، دنیا رو اداره میکنن، اینا هستن. این که میگه ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، این قرآن داستان اختلافات تاریخی بنی اسرائیل رو بر اونها بازگو می کند. این قرآن اینجا گفته شده قرآن، اسم قرآن داریم، درباره اسماء قرآن صحبت می کنیم. یکی از اسمهای از این کتاب آوردین که کسی خواست ببرید، ان هذا القرآن. قرآن یعنی مقروء و قرائت شده. جای دیگه هم باز قرآن گفته شده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. انزل فيه القرآن یعنی چی؟ قرآن در شهر رمضان نازل شده. چرا نگفته الذي نزل فيه القرآن؟ بگو ببینم. ما دو تا لغت داریم، یکی نزله داریم، تنزیل داریم، یکی انزال داریم. انزال یعنی فرود آمده یک باره، تنزیل یعنی فرود آمدن به تدریج، شوه شوه، استپ با استپ. لذا داریم که انا انزلناهو فی لیلت القدر، در لیلت القدر انا انزلناهو. ولی وقتی میخواد بگه قرآن به تدریج نازل شده، تنزیلون من عزیزن حکیم، تنزیل یعنی به تدریج نازل شده. قرآن دو جور نازل شده، یک بار دفعی نازل شده در شب قدر بر پیغمبر حقیقت قرآن، یه بارم به صورت بیسیک با جمله ها، با قالب، با جمله، با فولدر نازل شده که آیات کریمی قرآن هست. وقت چون پیغمبر حقیقتشو بلد بود، گاهی قرآن که نازل میشد قبل از جبرائیل میخوند، خدا بهش گفت چی؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه و قل رب زدنی علما، عجله نکن، اونی که بر تو نازل شده مال خودته، اونی که بر مردم باید بخونی آیات قالبی هستند. من به نظرم اینجا این جمله رو آوردم، گفتم که چای فروشا دو جور چای میفروشن، من شما هم که چای فروشین اینجا هستیم، یه جور فلعی میفروشن، یه بار بسته بندی. فلعی یعنی زیاد با هم، اما بسته بندی نیم کیلو، 100 گرم، 200 گرم، اینجوری. ادکلون مارلی که اخیراً بر من آوردن، گرلن که پارسال آورده بودم، مال رئیس جمهورا بود که تموم شده، اینا رو میگم که اگه یه وقت اروپای جایی رفتید بدونید که ادکلون گرلن من تموم شده. این ادکلون ها قالب ریزی شده، اما یه جایی اینا به صورت فلعی هستن، حتما دیگه ادکلون رو درست میکنم فلعی، بعد تو شیشه های 50 میلی، 100 میلی، 150 میلی، دلت بسوزه. اینی که برام آوردم مارلی اخیرا 150 میلیه. اینا چیه؟ قالب ریزی شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، تمام قرآن در ماه رمضان نازل شده، اما بقیهش که به تدریج بر اساس پیش آمد، شأن نزول، لازم بودن و کاری که مردم بهش احتیاج دارن. این هم یکی از آیاتی است که درش اسم قرآن آمده. این روایت رو براتون میخونم راجع به قرآن، بعد یه اسم دیگه عرض میکنم. مفسران در معنای کلمه قرآن مطالبی گفتن. عبدالله ابن عباس میگه قرآن بر وضع رجحان و نقصان و خسران و مصدر فعل قرأ یقرأوس و معنای آن پیروی کردن است، همچنان که تلاوت نیز به همین معنا به کار می رود. تلاوت یلی، تلی، تلاوت، متولی به معنای پشت سر هم آمدنه، و قرآن هم که گفته میشه به معنای پیروی کردن، همچنین تلاوت نیز به همین معناست، زیرا خواننده قرآن در حال خواندن از حروف و اعراب آن پیروی می کند، بنابراین قرائت و تلاوت به یک معناست. اما سنی ها مثل قتاده و دیگران به اصطلاح چیزهای مختلفی گفتن که حالا اونا لازم نیست. اسم دوم قرآن فرقان هست. فرقان از لغت فرق، تفریق یعنی جدا کردن، فرقان یعنی حق و از باطل جدا میکنه. در آیه شریفه اومده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اینجا لغت چی آورده؟ نزله. تبارک الذی، الذی به خدا برمیگرده، پربرکت از خدایی که نزل الفرقان علی عبده، فرقان را بر بندهش نازل کرده به تدریج. خیلی جالبه، علا عبده، اینجا هم فرقان به کار برده هم عبده به کار برده، و یعنی کسی که میخواد بگیره وحی را از طرف خدا باید لیاقت عبودیت داشته باشه. در معنای فرقان نیز اختلاف هست. برخی گفتن فرقان میگن چون متفرقن فرود آمده، همینی که گفتم دیگه دیگه، خود الهی این قرآن میفرماد و قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن. خیلی این آیه جالبه، آیه سوره اسراء آیه 106، و فرقانن، قرآنن، این کتاب قرآنیست که فرقناه و جدا جدا کردیم، بخش بخش کردیم، بیسیکش کردیم، فلعی نکردیم، لتقرأه علی الناس علی مکثن، تا پیغمبر بر مردم بخونید، مکث تأمل، با تأمل زمان بگذره بتونن آیات قرآن رو بفهمن. یه جای دیگه هم آوردم و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان، به موسی کلیم هم کتاب و الفرقان گفتن، چون کتاب موسی هم که تورات بوده بین حق و باطل و خودش هم به تدریج بوده، لذا به اون هم فرقان گفتن. فرقان یک کلمه ایست که در جای دیگر هم به کار برده شده. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا پیشه کنید خدا برای شما یه عقلی قرار میده که فرقان است، یعنی بین خوب و بد، بین مضر و مفید، بین سیاه و سفید فرق میگذاره، بین شهوت و غضب با نرمی و حلم و بردباری فرق میگذاره. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. سوره انفال آیه 29. سومین اسمی که برای کتاب خدا قرآن هست کتاب، البته نوعاً با الف لام آمده، ذالک الکتاب. الکتاب الف لام یعنی ده بوک، ده گاهی هم ال به معنای اول هست، العلم یعنی کل العلم، العلم گاهی به معنی اون علمه، یعنی راجع به علم فیزیک صحبت میکنیم، ولی خیلی وقتا العلم یعنی کل العلم. مثلا اونجایی که راجع به امیرالمومنین صحبت میشه پیغمبر میفهمد کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. علم الکتاب یعنی علم و کل الکتاب. این الف لام به معنای اوله، اول با ال شباهت دارن دیگه، زبانها خیلی مشترکات دارن. اول در انگلیسی که ای و دبل ال هست با ال عربی با هم یه معنا دارن، یعنی همه. اون وقت میگن الف لام، الف لام چیه؟ استغراق، یعنی به جاش کل میشینه. و من اندهو علم الکتاب، علم الکتاب یعنی علم کل الکتاب. پس یکی از اسمهای قرآن چیه؟ کتابه، الکتابه. اول قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، الکتاب یعنی قرآن کریم، اون کتاب. این الف لام، الف لام تعریفه. علما میگن الف لام عهد ذکری، عهد ذهنی. بعضی از دانشمندان هم میگن عهد فطری هم داریم. وقتی میگن الله، الف لامش الف لام عهد فطریه، یعنی اون معبودی که در فطرت تو هست. اینجا فرموده لا ریب فیه هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. سوره صافات داره فأتوا بکتابکم، کتابتون رو بیارید، یعنی اونی که شما را برحق معرفی میکنه. یهودیا کتابتون توراته، مسیحیا کتابتون اناجیل خمسه یا اربعه هست که اربعهش خودشون هم قبول دارن. انجیل برنابا رو معمولا تو این مجموعه ها نمیارن چون پیشگویی نسبت به پیغمبر اکرم خیلی اومده. فأتوا بکتابکم، بیارید کتابتان را، سأقضی بینکم بکتاب الله. افرادی که میمدن خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمودن که من در میان شما قضاوت میکنم به کتاب الله، یعنی اونی که در کتاب قرآن کریم آمده. انشاءالله بقیه شو هفته آینده. یه عرضی داشتم آقای صاحبخونه، خانم هایی که تشریف دارید خواهش میکنم عرض منو انجام بدید. این عرضم مربوط میشه به رشته تخصصی خودم در این 14 سال و 5 سال خطبه قدیر و فدک. عرض کنم خدمت شما که حاج آقا خوب گوش کن و عمل کن. شما هم حاج آقا همتون. به بچه هم از دیروز دارم میگم، میگم ماه مبارک رمضان یه ماه خاصیه دیگه، قرآن هم درش نازل شده، شب قدر هم داره، اینجوری که معلومه از تمام ماها برتره. یکی از رسوماتی که تو جامعه ما وجود داره اینه که مردم افطار میدن. دو تا پیشنهاد دارم. یک پیشنهادم اینه که اونجاهایی که دعوت دارید، حداقل اونجاهایی هم که دعوت ندارید، میدونید مثلا میدونید من یه افطار میدم، به من تلفن کنید اینجوری بفرمایید حاج آقا شما که دارید افطار میدید، من خواهش میکنم یه دسر هم بدید. دسر که لازم نیست حتما کاپاچینو باشه که. میگه دسر چی بدم؟ بفرمایید شما که این همه خرج میکنید، ما هم ما امیرالمومنینه، به عنوان دسر یه خطاب قدیر یا خطاب فدک به مهموناتون هدیه بدید. از اونها بخواهید که حتما تو این ماه مبارک رمضان خطاب قدیر و فدک رو بخونن. اگر هم حفظ کنن، یک گروهی هستن، گروه خطاب قدیر و فدک، به اینها هزینه کربلا تقدیم میکنن. خواهش میکنم خانم و آقایون این کارو بکنید. ماه رمضان یه ماهی است که مردم بیشتر رو میارن به دین. خطاب قدیر و فدک یک دوره دین شناسی است، اگر بگید مؤثره. عرض دومم اینه، مخصوصا جوونا، جاهایی که افطار دعوت دارید، بعد از اینکه افطار گفتم پاشید وایستید 5 دقیقه صحبت کنید. از حقانیت امیرالمؤمنین بگید، خیلی مؤثره. امیرالمؤمنین حقه و مظلومه، خودش فرموده. جمله چیه که فرموده من مظلومم؟ مازلتو، مازلتو یعنی همواره، دیتلس، همیشه. مازلتو مظلومن مدفوعن ان حقی منذ قبض رسول الله. هر کدوم از ما که نشستیم، که من بیشتر از همه شما چون سنم بیشتر از شماست، نون امیرالمؤمنین رو همون زمان خوردیم. در مجالسی که افطار دعوت داریم همونو بگیم، هم وایستیم 5 دقیقه راجع به امیرالمؤمنین و حقانیتشون و معرفی خطابه قدیر و فدک صحبت کنیم. امیدوارم هیچ کدوم از شما از این کار استثناء نشین. به روح شهدای کربلا و شهدای در خدمت امیرالمؤمنین 3 تا صلوات با عجل فرجه